اون کفش مخصوص رو بگیر. گفت آقا سایز شما چیه؟ گفتم سایز یعنی چی؟ گفت آخر سر از زبانش کشیدم که گفت اندازه پای شما چیه؟ گفتم خب بگو اندازه پای چیه دیگه.
اینا درست میگن، اون باقی بود نمره کفش.
اینا دارید کارگر، من در یه خونه نیمه تمام فعلا ساکن هستم، به من گفت آه من آپ تو دیت نیستم. آقای استاد من، من نژادم کرده، مادرم کرد بود، زنم کرده. خب
اون که همسرتون کرده دیگه معلوم، شما کرد محسوب میشید.
چهاردولی هستم با. اما به زبان فارسی حساسیت داره. چقدر خوبه که معلمین زبان و ادب فارسی حساب شده انتخاب شدن.
بسیار عالی، متشکرم. حتما در این باره مفصل تر، اگر امشب نشد در نوبت دیگری که قرار باز موزم شما بزرگان بشیم صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر قاسمی عزیز، من هنوز جواب پروپیمونی درباره موضوع نگرفتم که چرا باید حساس باشیم به درستی زبان، چه ضرورتی داره که ما اینقدر سخت بگیریم. یک کاریکاتوری پرویز شاپور داره، میگه معلم ادبیات از نوشته های سنگ قبر خودش هم غلط میگیره. ما چرا باید غلطگیر زبان مردم بشیم و اصرار کنیم به اصلاح زبان؟
میتونم به خاطره بگم کوچیک؟
بفرمایید حتما.
ما خدمتی که از دوستان اصفهان دوره کارشناسی ارشد خدمت استاد محمد جواد شریعت بودیم، ایشون خیلی حساس بود و این احساسش هم به ما منتقل شد. خیلی غیرت به خرج، تعصب نه، واقعا تعصب میتونید نمیشه گفت، غیرت داشتیم که غیر از این واژه ها به این صورت نباشه. ما یه خیابون داشتیم میرفتیم، یک آقای مغازه تور فروشی داشت، تور ماهیگیری و از این چیزا
تو اصفهان.
بله تو اصفهان. همین که قدم میزدیم من دیدم یه درگیری کوچیک به وجود اومده، گفتم ببینم کیه. وقتی رفتم دیدم همون همکلاس و همکار خودم که الان در یک دانشگاه ها تدریس میکنن، دیدم ایشون از درگیر شدن. رفتم گفتم چیه، دیدم این آقایان و خانومایی که جمع شده بود، گفتم بابا اینا سر چی دارن دعوا میکنن؟ این آقا میگه تور با ته دسترا رو شیشه نوشته، این آقا همکار شما میگه چرا با دو نقطه؟ آخه چیه دعوا کنید؟ این میگفت تا من اینو پاک نکنم من اینجا نمیرم. و این ببینید از همینجا برای مردم خیلی غیر طبیعی بود. اما در ادامه بحث خانم دکتر
توسلی
همکار عزیز، ایشون تقریبا زبان رو به یک خانه‌ای تشبیه کردند که باید تمیز باشه، همونطوری که به خانه‌های خودمون میرسیم. واقعا این خانه در بردارنده فرهنگ ماست، هویت ملی ماست، تاریخ ماست، اساطیر ماست، افسانه‌های ماست، متل‌های ماست، همه اینا. خب همونطوری که خدمت رو گفتم، ما باید غیرت داشته باشیم در حفظ این خانه. خب تعصب، میتونید که تعصب ممکنه از روی ناآگاهی باشه، یعنی همونطور که استاد فرمودن یه معلم ادبیات باید آگاهانه دفاع کنه، یعنی حرفی برای گفتن داشته باشه. یعنی اگر از یک واژه دفاع میکنه، بدون این واژه چطور ساخته شده و در مسیر تاریخ چطور صیقل داده شده تا به اینجا رسیده. مورد بعد به کار بردن واژه‌های متأسفانه غریب و عجیب امروزی که حتی فرهنگستان هم دیدیم، بعضی وقتا به کار بردن این هم در زبان ضررش خیلی بیشتر از اون واژه‌هایی است که فرض کنید تلفن و تلویزیون هیچ آسیبی نمی‌رسونه، ولی خیلی از این مثال، مثلا ما الان بریم خیابون جمهوری بخوام یه یخچال چی هست سایت بگیم همبر، میگن این حتما یه مشکل هست که میگه یخچال همبر چیه؟ همبر بود اگه یادم باشه اون قول. خب بعضی از واژه های عجیب و غریب نه تنها جا نمیفتن، بلکه شاید ما رو به تمسخر هم میگیرن. متاسفانه خودمون بعضی وقتا دیده شده که در این همایش ها، در این مثلا بعضی از واژه ها رو به مسخره میگیرن. خب فرهنگستان هم باید مواظب باشه از این کارو نکنه.
البته من فکر میکنم همبر واژه مناسبی بود اما دیر اومده.
دیر اومد و یکی
وقتی واژه فرنگیش کاملا جا افتاده و این همبر هم شفاف و رساس هم قشنگه ولی خب دیگه نمیشه به جای سایت باشه.
بعد یارانه زود اومد. استاد خرمشاهی یادش بخیر، استاد زنده باشن، همون موقعی که این سوبسید بود نمیدونم این واژه اومد در جا پرسیده بودن استاد چه گفته، از شعر مولانا من میگیرم، در اشعار مولانا یارانه به معنی همین کمک های حالا
اولا بوده بعدم به جا اومده. هنوز خیلی وقتی سوبسید، البته سوبسید جدید نیست اما اونقدر کارکرد نداشت یارانه. از وقتی لفظ یارانه اومد کارکردش هم زیاد شد، مردم نیازمند یارانه شدن، اصلا شبانوز فکر یارانه میکنن. بعد شکل رسانه ایش هم کمک کرد.
استاد عزیز
بفرمایید،
اگر به جا باشه، اگه تو این ایجاد واژه های جدید به موقع باشه واقعا میفته رو زبان، و اما به موقع نباشه اون که جناب عالی فرمودن دیر باشه دیگه درست شده نیست.
بله
همونطوری که در دوره مشروطیت ما یادمونه سر کلاس بعد معلم ها میگفتن وقتی که دانش آموز اومد جای طلبه گفته شد، معمولا بعد از مشروطیت و این مسائل بود همه میخندیدن مسخره میکردن که به جای طلبه میگه دانش آموز، پس واژه های دیگه هم به مسخره میگفتن که حالا اینجا جاش نیست من مطرح کنم. خیلی مورد مسخره قرار، ببخشید استاد.
خب من که شدیداً اصرار و الحاح میکنم به سوال خودم و البته همه صحبت ها مفیده، اما ما بعداً به همه این موارد خواهیم پرداخت، قطعاً خواهیم پرداخت. خب ببینیم خانم دکتر خلیلی پور چه میفرمایند.
بله عرض کنم خدمتون که سوال جناب عالی این بودش که ما چرا باید اصلا این وسواس رو داشته باشیم و چرا باید اصرار کنیم که اصلا زبان فارسی حالا به اون صورتی که ما فکر میکنیم درسته نوشته بشه.
ضرورتی
بشه
داره که اصلا زبان سالم باشه و
خب من بیام از یه دید دیگه بگم، یعنی از دید زبانشناسی اگه بخوام بگم، ما زبان سالم و زبان ناسالم نداریم. هرچی هست خب زبان طبیعی مردم، یعنی که اگر مردم امروز به زبانی صحبت میکنن که فهمیده میشه پس زبان ما همینه. منتها خب بحث هایی هم هست میره تو سطح نگارش و خب همه کشورها همونجور که شما میدونید برنامه ریزی های زبانی دارن که برای آموزش زبان رسمی خودشون به هر حال کتاب های نگارشی دارن، اونها رو تدوین میکنن، بر اساس اون عمل میکنن. مثلا من آزمون آیلتس رو مثال میزنم. خب ممکنه شما در سریال های امریکایی یا انگلیسی خیلی چیزا بشنوید ولی اگر در این آزمون مثلا در بخش نوشتاریش بخواین به اون سبک بنویسین یا بخواین به اون سبک جملاتتون رو کاغذ بیارین قطعا نمره ای نخواهید داد.
غلط محسوب میشه.
خب ولی در کل باید گفتش که ما در بحث زبان اصلا نباید غلط و درست مطرح بکنیم. زبان به هر حال یه چیزی نسبی هست، ممکنه چیزی که الان ما میگیم غلطه ممکنه 100 سال دیگه خیلی جا افتاده باشه و طبیعی باشه. من شما یه مثال میذارم، فرض بفرمایید ما 2500 سال پیش به زبان فارسی باستان صحبت میکردیم و خب کتیبه‌ای که اون موقع باقی مونده و الان خونده شده و اونها موجود هست، خب اگر بیایم همینا رو شفاهی بخونیم بین مردم هیچ کس متوجه نمیشه که اینا چه محتوایی داره و به چه زبونی هست، حتی غیر از متخصصان کسان دیگه تشخیص نمیدن. خب همونطور هم که میدونیم این زبان زبان فارسی باستان نیای فارسی امروز به عبارتی حساب میشه. خب اگر ما بگیم که خب زبان فارسی باستان از بین رفته، خب واقعا نرفته، یه جورایی دیگه به حیات خودش ادامه داده که این میشه تحول طبیعی زبان، که این زبان تحول پیدا کرده، حالتهای صرفی خودش رو از دست داده. مثلا ما در فارسی باستان اسم رو در 8 حالت صرف میکردیم، در حالت نهادی، مفعولی، رایی، بایی، ازی و همه اینها صرف میشده. و خب امروزه ما ببینیم نه، اصلا ما یک کلمه رو تغییر نمیدیم تو جمله، به همون حالت فاعلی معمولا کلمه ظاهر میشه. و خب این نتیجه تحول طبیعی زبان هست و تا تحول پیدا کرده، امروزه به این شکل به دست ما رسیده. ممکنه در 100 سال آینده زبان فارسی به شکل دیگه‌ای باشه و ما نمیتونیم جلو اینو بگیریم، اما باید در نظر هم داشته باشیم که بعضی تحول‌ها غیر طبیعیه. مثلا من برای شما مثال میزنم، شما فرض کنید این روزها بازار ترجمه داغه و بسیاری از کسانی که تو بازار ترجمه هستن نامترجم هستن، یعنی متن رو میدن به گوگل، گوگل ترجمه میکنه و اسم خودشون رو میذارن مترجم. معمولا هم ناشرین برای اینکه عجله دارن اینها رو چاپ بکنن، ویرایش نمیکنن، مقابله با متن اصلی صورت نمیگیره و در نتیجه یه متنی هست که شما ترجمه میدین همون انگلیسی یا همون زبان اصلی که اون متن بوده برید بخونید، چون واقعا نامفهومه، یعنی این هنوز اون زبان فارسی نیست. اینجاست که آسیب میزنه. وگرنه اون چیزی که مردم تو کوچه و بازار میگن، شما نمیتونید دوره بیفتید بگید آقا غلط صحبت کردی، خانم غلط صحبت کردی. نه، اونا حرف همو میفهمن. مشکل از اونجا پیدا میشه که ما تو این موارد کوتاهی میکنیم. یعنی به نظر من بزرگترین آسیبی که ما الان داریم میخوریم از راه ترجمه است. و یکی دیگه هم رادیو تلویزیون هست که خب هیچ نظارتی از نظر اینکه حالا اینها یه کارشناسی باشه روی گفتار کار بشه و به هر حال نظارت کافی وجود داشته باشه وجود نداره و به هر حال باید یه مقداری نهادهایی رو ما جدی بگیریم، مثل فرهنگستان ها. تو همه جاهای دنیا فرهنگستان ها فعال هستن، مثل ایران، و فرهنگستان هم چیزی نیستش که مثلا از بعد از انقلاب اومده باشه. ما از سال 1314 فرهنگستان داشتیم، فرهنگستان اول، بعدن سال 1347 فرهنگستان دوم و بعد هم سال 1360 فرهنگستان سوم که الان داره کار خودش رو شروع کرده و تا الان ادامه پیدا کرد. و یکی از کارهایی که تو فرهنگستان ها انجام میشه اصطلاح سازی هست، نه ترجمه اصطلاح. اصطلاح سازی به زایایی زبان کمک میکنه، یعنی ما باید به سمتی بریم که این زبان زایا باشه، نه اینکه فقط یه واژه رو بیاریم ترجمه کنیم. مثلا هم کلمه فناوری رو مثال زدن قبلا، گفتن فن عربیه، چرا حالا با پسوند وری این به صورت فناوری در اومده؟ چه حالا لزومی بوده که مثلا ما از کلمه فن بیاریم فناوری رو بسازیم؟ خب پاسخ روشنه، بخاطر اینکه ما میخوایم بریم به سمت زایایی زبان، یعنی ما میتونیم از فناوری فناورانه رو هم بسازیم با پسوندها و پیشوندهایی که داریم،
فناور هم بسازیم.
بله، فناور هم بسازیم. این هستش که ما باید دنبالش باشیم، وگرنه هیچ زبانی نیستش که وانواژه نداشته باشه. تمام زبانهای دنیا وانواژه دارن. شما زبان فرانسه رو نگاه کنی پر از وانواژه است، انگلیسی همینطور، ایتالیایی همینطور. هیچ زبانی بی نیاز نیست، حتی بعضی وانواژه هست از فارسی رفته به عربی که خب یه مقداری
طبیعیه. بله
بله طبیعیه، اینها سیر منتها اونجایی باید نگران بود که این تحول غیر طبیعی میشه، که بیشتر به نظر من باید روی صدا و سیما، مجریهای تلویزیون، به ویژه مجریهای فوتبال، حالا ما دقت بیشتری داشتیم. چون من خودم بعضی وقتا، من فوتبالی نیستم، ولی وقتی اصطلاحاتی رو میبینم به کار میبرم، با خودم میگم اگر مثلا یه نفر دیگه باشه الان براش سوال میاد که مثلا هتریک یعنی چی؟ خب راحت میتونه سه گله رو به کار ببره. خب اینها باید یه کارشناسی اول باشه اونجا که این مشاوره رو بده، چون ابتدا به ساکن اون مجری نمیدونه که خب بعد چی بگه. ولی اگه این کارشناس ها باشن، حضورشون جدی گرفته باشه بشه، خب قطعا کیفیت خیلی بالاتر میره و برنامه‌های بهتری تولید میشه و به هر حال هر چیزی یه ضمانت اجرایی میخواد. اگر ما از صبح تا شب بگیم که زبان فارسی خوب است و چنان است، اما هیچ ضمانت اجرایی برای اون نداشته باشیم، هیچ فایده ای نخواهد داشت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. یک واژه‌ای رو توی صحبتاتون فرمودید که یادوش اصرار نشد، که گفتی زبان غلط و زبان درست نداریم، اما اون که مردم استفاده میکنن همون زبانیه که باید باشه و تحول بده. اما این صفت طبیعی بودنش خیلی مهمه. این نقش رسانه رو که فرمودید به شکل غیر طبیعی گفتار مردم رو عوض میکنه، چون عادات گفتاری رو عوض میکنه. من نقش زعما و آدم های صاحب منصب مملکت رو حتی مؤثرتر و مخربتر میدونم.
بله.
مثلا یک مثال خیلی واضح بزنم که اتفاقا ذکر خیلی هم ازش شد. تقریبا هیچ فارسی زبانی، هیچ آدمی توی این مملکت که فارسی صحبت میکنه در مکالمات روزمرش گاهن به کار نمیبره.
بله.
فقط مدیران و مسئولان و وزرا و وکلا و آدم های صاحب مقام. فرماندهان نیروی انتظامی مثلا، اونم در جایگاه رسمی وقتی میخوان گزارش بدن به مردم، گاهن مشاهده شده که فلان. کدوم آدم فارسی زبانی میگه گاهن؟ هیچکی تو کوچه خیابون نمیگه گاهن. اگه ما جلوشو ول کنیم 50 سال دیگه همه مردم تو کوچه خیابون دارن میگن گاهن، و اون وقت میگه خود زبانی که مردم صحبت میکنن دیگه. فکر نمیکنید اینجا باید ما دار حساس باشیم؟ زبانی که مردم به شکل طبیعی صحبت کنن هیچ اشکالی نداره، ما به شکل غیر طبیعی داریم اختلال ایجاد میکنیم درش. رسانه یکی از مهمتریناشه، فقط هم صدا و سیما نیست. ببینید الان غلط هایی که وارد زبان ما شده، تا وقتی که رسانه های گسترده کشور مثل هنر مثلا، من الان میبینم بعضی از اصطلاحات بی پشتوانه و غلط زبانی داره تو ترانه های روز به کار میره و مردم به راحتی میگیرن اونا رو و دیگه نمیشه جلوش گرفت.
استاد من شادروان دکتر منوچهر مرتضوی استاد من و جلال همایی شادروان استاد من بودن، اینا اونا نمیپذیرفتن که یک کلمه فارسی بد تلفظ بشه. هیچ یادم نمیره یکی از همکلاسی های ما محمد علی را نوشته بود محمد علی، ردش کرد، گفت من قبول ندارم.
من حق خان دکتر رو نگیدم، فقط یک کلمه بگم. ببینین خان دکترم توضیح دادن یه سری، اصلا زبان یک پدیده زنده است.
بله.
که شما گفتین من گفتم ساختمان، نه ساختمان یک بناه، هیچ زبان یک پدیده زنده است، به دنیا میاد، بزرگ بالغ میشه، بزرگ میشه، پیر میشه، میمیره، در این مقاطع بیمار میشه، دچار روان پریشی میشه. همه اینا که اصلا جامعه شناسی زبان، روان شناسی زبان که تو زبان شناسی به وجود اومده، برای همینه بخشی از این مسائلی که فرمودین مربوط به جامعه شناسی زبانه. اون موقع اگر میگفته ممدلی، ایشون اون فرهنگی که توش زندگی میکرده شاید 10 واژه‌ای که اینجوری باشه نبوده. اما الان ما دوروبرمون میبینیم همش همینه. خود شما مگه بال فوتبال رو نفرمودی؟ اصلا خود تلویزیون، رادیو، نوشته های روزنامه های روزانه ما، اینا پر از غلط ها و اشتباهات اینجوریه. یعنی اجتناب ناپذیره، چون زمانه به اینو حتما باید بپذیریم. من که میگم باید پالایش بشه، مثل موجود زنده مریض میشه باید درمانش کرد. بله، گاهن بیماری افتاده به جون زبان ما ناچارن، نه همون که عرض کردم خدمتون، دومن سه اینا، ولی اجتناب ناپذیره که ما بتونیم هجوم این همه واژه رو به زبونمون دونه دونه هی بیاییم قطع کنیم، بگیم یه واژه‌ای بگردیم پیدا کنیم. آخر شما این واژه‌هایی که فرهنگستان در آورده برای من میفرستن، برای مجله نافع، من یه مدت اصلا من وقتی نگاه میکردم میگفتم خدایا مگه میشه کسی بیاد اینو بگه؟ این اصلا امکان نداره، ما نمیتونیم. ما به خاطر جامعه‌ای که توش زندگی میکنیم یک ویژگی‌های خاصی داریم که زبونمون رو ما این که داریم میسازیم. بنابراین اون چی که وارد به زبون ما میشه ما یا میپذیریم یا نمیپذیریم. الان تمام بچه‌هایی که فوتبال بازی میکنن میدونن این واژه‌ای که شما گفتین که من اصلا نفهمیدم چه، نمیدونم چه،
هتریک.
تمام جوونا و مردا و خانمایی که فوتبال بازی میکنن میدونن، ولی اجتناب ناپذیره. این ولی درست میفرمایید جناب آقای شما، درست میفرمایید آقای کاکاوان، که باید یک مثل هر آدمی که بالاخره یه پزشکی داره بالا سرش میره چک بکنه میبینه که اینجور بیمار نشه. و الان من فکر میکنم زبان فارسی بیمار شده اصلا.
فرمودن چک بکنه. بله،
خب این یکی از وظایف ویراستاران اصلا همین هست که خب خوشبختانه الان وضعیت ما در کشور برای ویرایش خیلی خوبه نسبت به چندین سال گذشته. یعنی خب الان ویراستاران صنف دارن، انجمنی دارن، به صورت علمی روی ویرایش کار میکنن، روی ویرایش ترجمه کار میکنن. خب قبلا اینا نبود، اما الان خب خیلی داره جدی تر گرفته میشه. قبلا وقتی میگفتن ویرایش مثلا میگفتن خب دو تا ویرگول و دو تا نقطه میذاری، رسم خطش رو درست میکنی میشه ویرایش. اما الان دیگه اصلا بحث این نیست، ویرایش اصلا گستردگی خاص خودش رو داره.
نام ویراستار پشت جلده،
بله نام ویراستار اصلا اعتبار کتابه، یعنی اگر کتابی ویراستار نداشت شما به اون کتاب و به اون ناشر شک کنید. ببینید
من صحبت خانم دکتر عبدالکریمی رو بشنویم، بعد دیگه اصلا خاصیت این برنامه این است شما دیگه نخواهید گذاشت دیگری حرف بزنه. میدونم قرار که با هم حرف بزنه، ولی این ابتدای کلام رو از خانم دکتر بشنویم. نظر شما چی؟
خواهش میکنم در وهله اول خدمت شما عرض بکنم که بخش نخست سوال شما اگر ذهنم درست یاری بکنه این بود که اصلا حفظ خلوص زبان چه اهمیتی داره، چرا ما باید مراقب زبان باشیم. من فکر میکنم یک دلیل خیلی ساده داشته باشه و اون اینه که خب زبان بخش مهمی از هویت اجتماعی هر فرده. وقتی زبان هر فرد بخش مهمی از هویت اجتماعی و ملی اون رو میسازه، مسلمه که برای حفظ خلوصش، برای پایداریش مسلمن تلاش میکنه و این تلاش رو ضروری هم میبینه. یک بخش دیگر سوال شما مربوط به این مسئله بود که دانستن پیشینه واژه‌ها چه اهمیتی داره، اصلا لازمه که ما بدونیم هر واژه‌ای از کجا آمده یا نه. من فکر میکنم در پاسخ به این بخش میتونم خدمتون عرض بکنم که بستگی به این داره که زبان کدوم یکی از نقش‌های متفاوتش رو داره ایفا میکنه. مثلا اگر نقش ارتباطیش رو موقع خرید کردن من یا صحبت کردن من با همسایم داره ایفا میکنه، نه خیلی اصلا اهمیتی نداره که هر واژه از کجا اومده، پیشینش چیه، ریشش چه بوده، در فارسی باستان چگونه تلفظ میشده، آیا اصلا وجود داشته یا وجود نداشته. ولی وقتی زبان مثلا داره نقش ادبی خودش رو ایفا میکنه، یا از زبان داریم در مورد استفاده میکنیم تا در مورد موضوعی مثلا تحولات خود زبان صحبت بکنیم، یعنی داره نقش ارجاعی خودش رو مثلا ایفا میکنه، اینجا دیگه اهمیت پیدا میکنه که هر واژه از کجا اومده و چه هویتی داره. یک نکته دیگری که به نظرم میرسه در ارتباط با این بحث درست و غلط که مطرح شد توی صحبت‌ها، این که ما به درست و نادرست بودن شیوه صحبت کردن یا کاربرد واژه‌ها اصلاً اهمیت بدیم یا اهمیت ندیم یا چون این چیزی وجود نداره، فکر میکنم در وهله اول ضرورت داشته باشه که ما دو گونه مهم زبانی، یعنی گونه گفتاری و گونه نوشتاری را از همدیگه جدا بکنیم. واقعیت اینه که زبان خیلی از زبانها از جمله زبان فارسی اونگونه که در گفتار مورد استفاده قرار میگیرن و اونگونه که در نوشتار مورد استفاده قرار میگیرن متفاوتن و به همین دلیل ما زبان فارسی رو مثل خیلی زبانهای دیگه از جمله عربی یک زبان دو زبانگونه دایگلاسیک به اصطلاح میدونیمش، یعنی دو گونه متفاوت داره یک زبان که هر کدوم از این دو گونه دارن یک وظیفه خاصی رو در جامعه ایفا میکنن. و خب یه صورتی که توی یکی از این دو گونه وقتی به کار برده میشه صورت مناسبی هست و درستم تلقی میشه، دلیلی نداره اگر در گونه دیگر به کار رفت بازم درست و خوب و بدون اشکال تلقی بشه. همان گونه که شما مثلا اگر با یک لباس کاملا رسمی محل کارتون حاضر میشید، این یک صورت خیلی مناسب و خوبی هست که از شما به لحاظ اجتماعی داره ارائه میشه، ولی وقتی که با همون لباس رسمی مثلا در یک میهمانی صمیمانه خانوادگی حضور پیدا بکنید، خب یه لباس عجیبی به نظر میرسه. بنابراین خیلی اهمیت داره که ما به هنگام تشخیص بحث درست و غلط گونه های زبانی متفاوت رو از هم جدا کنیم، ببینیم که یک واژه در کدوم گونه زبانی داره به کار میره. به بحث نام محمد علی و محمد علی که اشاره شد، من این دو زبان گونگی زبان فارسی برام پررنگ‌تر شد، چون در بحث دو زبان گونگی ما میدونیم که یکی از گونه ها گونه فاخره که در بافت‌های رسمی به کار میره، گونه دیگر گونه غیر فاخره که در واقع در بافت‌های غیر رسمی به کار برده میشه. خب مسلماً صورت محمد علی وقتی که در بافت‌های غیر رسمی به کار برده میشه در گونه‌ای از زبان که فاخر تلقی نمیشه، این اگر در بافتی به کار برده بشه که ما انتظار داریم صورت‌های زبانی فاخر رو ببینیم، خب اینجا ما با اشکال مواجه میشیم.
دقیقاً، بسیار خیلی نکته دقیق و درستی بود و طبیعیه. اما در همون موضوع گونه های مختلف زبان ما با غلط ها و درست ها ناگزیر روبرو هستیم. درسته که زبان شناسا غلط زیاد اعتقادی ندارن تو زبان، اما وقتی طبیعی اتفاق نمیفته میشه کلمه غلط رو براش به کار برد. گویین که سهراب سپهری هست که میگه دهان گلخانی فکر است.
یه نکته رو بنده اضافه کنم، یکی از عواملی که باعث میشه ما حتی در حالا صحبت‌های مسئولان محترم یا حالا افرادی که خب به هر حال جایگاه بالایی دارن و انتظار میره که خیلی بهتر بنویسن یا خیلی بهتر مرسه. صحبت کنن، این هستش که اصلا فرصت مطالعه‌ای وجود نداره و همه چیز فوری هست و من حالا میخوام یه واژه بیگانه رو به کار ببرم، میگم که نسل جدید نسل مایکروفری هست، یعنی اینکه همه چیز باید زود تون سریع آماده باشه و یعنی بچه‌های ما توی مدارس اصلا فرصت نمی کنن که کتابی غیر از کتاب درسی بخوانند و بعدش هم دوباره باید برای کنکور بخونند و بعدش دوباره برن دانشگاه و اون درسایی که براشون تعیین شده بخوانن. یعنی اگر سرجم حساب بکنی ممکنه یه فرد تا دوره دکتری بره ولی هنوز یه رمان نخونده باشه یا یه شاهکار ادبی رو نخونده باشه. خب اینا باید از کجا یاد بگیرن که خوب بنویسن و خوب صحبت کنن؟ همه چیز برای اینها فوری هست، حتی کتاب‌های درسی مثل همین کتاب‌های قلمچی، گاج یا حالا اسمشون رو الان من همه رو نمیدونم، ولی همین کتاب‌ها آره حالا زیاد کتاب‌های حالا مهمی هم نیستن، فقط تستن، ولی اینها حتی نگارش درستی هم ندارن چون اینا عجله‌ای نوشته میشن و اصلا نظارتی هم رو اینا به اون شکل که حالا روی یک کتاب رمان هست روی نیست.
فراگیری برای بچه‌های کنکوری آسان‌تر بشه، اینا شیرین‌کاری‌های زبانی هم تو کتاباشون میکنن، حتما دیدید زبان شوخ‌طبعانه‌ای به کار میبرن، غلط‌های نگارشی، دخالت وچه گفتاری زبان در وچه نوشتاری زبان که اینا همه اختلال دیگه. یکی با نیاز داره بره این کتاب بخونه که تو کنکور موفق باشه، حالا موضوع سیستم آموزشی ما که اصلا مشکل زیربنایی داره به کنار، چون ما الان از زبان داریم صحبت.
خب از همینجا ناشی میشه مثلا این درس که از اختلالات که اگر کسی نتونه خوب بنویسه قطعا نمیتونه خوب حرف بزنه و درس نگارش عملا در مدارس ما وجود نداره، یا اگر هم وجود داره معلمی هست که خب آنچنان ربطی هم به این درس نداره و یه نمره ای میده، در صورتی که خب اصلا هیچ جا رسم نیستش که به انشا نمره بدن، انشا رو باید تصحیح کرد، یعنی اینکه گفت خب این جمله فلان جاش ایراد داره باید بری و
حالا در همین سیستم نمره هم درست. از دروسیه که هیچ کی توقع نداره نمره پایینی بگیره.
خب بله هیچ کی، ولی هیچ وقت هم نوشتن ما درست نمیشه چون اصلا هیچ برنامه‌ای نداریم برای نوشتن تو کشور.
از هر جا شروع می‌کنیم تو هر موضوعی حتی از لبنیات هم که صحبت کنیم آخرش به سیستم آموزشی میخوریم. بله آقای دکتر شما بفرمایید. آقای دکتر قاسمی
بحث انشاست، متاسفانه الان ما میبینیم 7-8 نمره توضیح میدن بعد میگن یه انشا حداقل در 10 سطر بنویسید. ببین وقتی سطر انتخاب میشه برای دانش آموز من یا دانشجوی من فقط میشماره 10 خط بنویسه تمام بشه، نمیگه چی بنویسه و این فاجعه است. من یادمه واقعا یکی از درسایی که خیلی نگرانی داشتیم دوره دبیرستان چون ادبی خوندیم همین انشا بود، روزی که انشا داشتیم از بقیه روزا ما بیشتر نگران این بودیم که معلم چقدر ایراد از خوشخطی مون از مرد از موضوع از گسترش موضوع از ما ایراد
در اون دوره. این نکته خیلی ظریفیه، حتی به خوشخطی، حتی به تمیزی برگه نوشتار و حتی حاشیه بندی اینا اهمیت قائل میشد
و این باعث میشد ما غلط
ننویسیم،
باعث میشد غلط ننویسیم، زیبا بنویسیم، خوشخط بود اون گروه ما، همه خوشخطن، همه خط زیبا مینویسن واقعا.
نه منظور اهمیتی که به نوشتار قائل بودن، حالا این موضوعات مورد نگارشه اما
پالایش کردن
اهمیت
قائل بودن. در ادامه صحبت‌های خانم دکتر ما یه کتابی یادتون نمیدونم شاید شما، من حدود 20 سال پیش کتاب غلط ننویسیم آقای نجفی بود،
خانمای مجلس که ایشون سنشون قد نمیده
آقای غلط ننویسیم، ما که من امسال 44 سال تدریس میکنم،
من از جدیدش هم اومده 1397
من امسال 44 سال تدریس میکنم پس
پاینده باش.
20 سال پیش یه کتاب بود
دکتر باطنی گفت اجازه بدهید غلط بنویسیم یادتونه در نقل اون کتاب
غلط ننویسیم آورده بودم، آخرش ما با دانشجوامون اینو کار میکردیم تدریس میکردیم، آخرش دانشجو میگفت آقا این جانب سرهمه یا جدا و درست نشد. هنوز هم بعضی ها سرهم میرسن، بعضی ها جدا نتونست من تا اون حل کنم، یعنی هرچه آقای نجفی زحمت کشیده بود در ادامه صحبت. اما این که فرهنگستان واقعا ما بگیم در زمان ما متولد شد و اینا، میدونید از زمان ناصر خسرو، فردوسی، ابن سینا، ابو ریحان، بزرگان ما واقعا واژه‌سازی کردن در برابر زبان تازیان، مقاومت کردن و خیلی خوبم موفق شدن. و اصلا در ادامه صحبت‌های خانم دکتر توسلی که فرمودن زنده هست زبان، موجود زنده، ما اصلا زنده‌ای که زندمون میکنه بسی رنج